پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای دستگیری کرام‌الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال به نتیجه به پایان رسیده است. گزارش مفصل در آغاز برنامه در این مورد داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت داخله میگوید نیروها برای دستگیری کرام‌الدین کریم رفتند، اما او در محل بود و باش خود نبود. مقام های بلاروس دو عضو شورای هماهنگی رهبر مخالفان سیاسی کشور را بازداشت کردند و یکی از مشاوران پرنفوذ دونالد ترامپ قصر سفید را ترک می کند. سلام، خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان با اشاره به عملیات برای دستگیری کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید هیچ کس از قانون فرار کردن نمیتواند. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام در حساب تویتر خود در این مورد امروز گفت:
شاقل کرام‌الدین کریم لمده راهیسی دسرنوالی ده قرار لمخه تر سهر لنده و او امنیتی زواکونو تیرش پا ده نموری ده نیول اقدام بکر خودی پخ پل زایی که نو هیت سوگ نشکوالای لقانون سخه و تختی او موگ ده قانون پر تنفیز مکلفیو.
نیروهای ویژه وزارت داخله در ولایت پنجشیر تلاش کردند کریم را دستگیر کنند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سال گذشته کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از فعالیت‌های مرتبط به فوتبال منع کرد و گفت که باید او بیش از $1,000,000 جریمه بپردازد. وکیل مدافع آقای کریم این اتهام را رد کرده است. منابع حکومت پاکستان از آغاز گفتگوها میان هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر و مقامهای پاکستانی خبر دادند. رادیو مشال به نقل از این منابع که هویتشان را افشا نکرده گزارش داده که گفتگو در اسلام آباد آغاز شده. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ناوقت یکشنبه در حساب تویتر خود نوشت هیئت بر رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر در پیوند به تحول‌های اخیر مرتبط بر روند صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در کمتر از 40 روز گذشته 9 مکتب در ولایت‌های گوناگون آتش زده شده یا ویران ساخته شده. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که نباید دانش آموزان از آموزش محروم ساخته شوند.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است. زمینه را برای محدود شدن نسل جدید افغانستان و اطفال افغانستان و تعلیم و تربیت محدود می سازد.
به گفته کمیسیون حقوق بشر از 25 ماه سرطان به این سو افراد مصالح ناشناس 7 مکتب را در ولایت‌های تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی و میدان وردک آتش زدند. این کمیسیون طالبان را هم به آتش زدن یا ویران کردن 2 مکتب در ولایت‌های بلخ و تخار مقصر دانسته است. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. مقام‌های بلاروس دو عضو شورای هماهنگی سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی این کشور را بازداشت کردند. این شورا گفته است آنها به تلاش برای سازماندهی راهپیمایی اعتراضی غیر مجاز در یک کارخانه منسک متهم شدند. صدها کارگر در راهپیمایی چند روز پیش خواستار برگزاری انتخابات جدید و رهایی زندانیان سیاسی شدند. اعتراض‌های گسترده بعد دنبال پیروز اعلام شدن رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو و ناکام شدن تیخانوفسکایا در انتخابات 9 ماه آگوست آغاز شد. کلیان کانوی یکی از مشاوران پرنفوذ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که در آخر ماه آگوست امسال قصر سفید را ترک می کند. خانم کانوی دیروز در استعفانامه خود گفت که نیاز دارد با 4 کودک خود وقت سپری کند. کانوی که بیشتر از هر کس دیگر به عنوان مشاور ترامپ کار کرده در هفته‌های آخر مبارزات انتخاباتی سال 2016 مدیر کمپاین او شد. کانوی پس از پیروزی ترامپ در انتخابات به صفت مشاور ارشد او برگزیده شد. کانوی در حال بگونه نابهنگام کنار می رود که بر اساس نظرسنجی ها جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات جلوتر از ترامپ است. قرار است انتخابات در سوم ماه نوامبر امسال برگزار شود. و صدها تن در شرق چین پس از نوشیدن آب ناپاک دچار باکتری شگیلا شدند که سبب اسهال خونی می شود. رسانه های دولتی چین امروز گفتند که این رویداد سبب توقف آبرسانی محلی شده. با گزارش خبرگزاری فرانسه از اواخر هفته گذشته به این سو نزدیک 500 تن در شهرک بیی در حدود 550 کیلومتری غرب شانگهای دچار تب و اسهال شدند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای دستگیری رئیس سابق فدراسیون فوتبال به نتیجه پایان یافته است. شبکه زنان افغان از حکومت می‌خواهد تا به نقش زنان در روند صلح توجه صورت گیرد.
روند صلح افغانستان یکی از مهمترین پروسه‌های ملی و سرنوشت‌ساز برای مردم افغانستان می‌باشد. حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم‌گیری، مذاکرات، توافقات صلح، تطبیق و نظارت از توافقات صلح حق اساسی زنان در این روند بوده و الزامی می باشد.
با ادامه اعتراضات در بلاروس قرار است رهبر مخالفین سیاسی حکومت این کشور امروز در لیتوانیا با معاون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. و آسیا مهرابی آوازخوان افغان در جرمنی می‌خواهد برای کودکان افغان آهنگ بسرایت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای دستگیری کرام‌الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال به نتیجه پایان یافته است. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ تازه ترین جزئیات بفرمایید.
بله، لحظات پیش وضعیت کاملا به حالت عادی خود در پنجشیر برگشته و در صورتی که ما با مسئولین هم داشتیم گفتن هیچ مشکلی باقی نمانده و یک تعداد معدودی از نیروهای امنیتی خود محل در پنجشیر که با یک تعداد افراد معترضی که با نیروهای اعدامی از کامل هم درگیر بودن همچنان با اینا هم پرخاش داشتن، اونا هم در حد محاصره باقی مانده بودن، اونا هم مشکلشان برطرف شد با واسطه بزرگواری قومی و کاملا وضعیت پنجشیر حالت عادی برگشته و معترضین هم که تا حال برآشفته در محل حضور داشتن و به خانه‌هایشان برنگشته بودن، حالا تمام بازار و همچنان ساحاتی که از این آیت دچار تشنج بود کاملا حالت عادی به خود گرفته.
وزارت داخله پیشتر گفت که هنگام عملیات آقای کریم در منزلشان نبودند. اینطور معلومات هست که اونا کجا هستند؟
این موضوع به هیچ کس درست معلوم نیست. تنها چیزی که معلوم است سایه که عملیات صورت گرفته و بیسان شده نیروهای بیجی کماندوی پلیس بر محل، این جای خانه شخصی آقای کرام‌الدین کریم است که به نام منطقه سنگانه ساعت مرکزی بازارک ولایت پنجشیر است. این جایی که عملیات صورت گرفته اینجا است. اما در مورد موجودیت یا اقامت مشخص آقای کرام‌الدین کریم تا حالا هیچ کسی نمیدونه و هیچ کسی به ما تلچیده نگفته.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش داد عملیات شب گذشته قوای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال به نتیجه پایان رسیده. آقای کریم به سوء استفاده از موقف خود و آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم فوتبال بانوان متهم است، ولی او این اتهامات را بی اساس خوانده رد می‌کند. کمیته اخلاقی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال وی را $1,000,000 جریمه کرده است. در آغاز گفتگو از سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان پرسیدم که عملیات نیروهای خاص برای بازداشت آقای کرام‌الدین کریم را از لحاظ حقوقی چگونه ارزیابی می کنند و این در پاسخ چنین گفت.
خب از لحاظ حقوقی زمانی که یک شخص تحت اتهام قرار می گیرد، اداره محترم ترانوالی مکلف از تحقیق انجام بده بر مبنای ماده 134 قانون اساسی و پلیس ما مکلف هستند که امو بحث کشف و گرفتاری از جمله مکلفیت هایشان است که انجام بده. اینجا در حالی که به اساس ماده 25 قانون اساسی برای آتزیمه حالت اصلی است، یادم یک شخص یعنی حالت اصلی خود دارد، برای آتزیمه برخوردار است، ولی غرض از این که بحث تحقیق مطرح است و به خاطر که قانون به طور مساوی تطبیق شود نیاز بر توقیف متهم وجود دارد، بناهن اقدامی که توسط اداره محترم پلیس صورت گرفته یک اقدام قانونی است، گرچند از لحاظ صلاحیت موضوعی و صلاحیت حوزوی یک سوال اینجا از لحاظ حقوقی است، به خاطر که از لحاظ حوزوی پلیس صلاحیت داره که مربوط اونمو ساحه جغرافیایی زیر تسلطش باشه، در اونجا باید اعمال صلاحیت بکنه. زمانی که نیروهای ویژه میرن به خاطر گرفتاری یک متهم، این یک سوال است و این ضعف پلیس محل را نشان میده، در حالی که از لحاظ حقوقی کدام مشکل نیست. آقای کرام‌الدین کریم با جرم جنایت متهم است و نیاز است که بحث اینمی اتهامی که وارد شده، این اتهام را اداره محترم لوی ترانوالی در موردش تحقیق انجام بده و در صورتی که ضرورت باشه باز میشه که پیش بره موضوع.
این سوال پیش ما مطرح است که چرا نیروهای ویژه، مثلا نیروهای خاص فرستاده شده، از نیروهای محل کار گرفته نشده، که این سوال راجع میشه به وزارت محترم داخله. قسمی که شما خودتان اشاره کردین که براءت ذمه اصل است، سوال ما است که مقاومت متهم در برابر مراجع تنفیذ قانون چی پیامدهای میتونه داشته باشه؟
خب قسمی که ما شما در جریان هستیم، خود آقای کرام‌الدین کریم پاسخگو نبود. اتهام بیش از یک سال میشه که وارد شده، در سطح جهانی قضیه سرش وارد بود. بناهن از لحاظ حقوقی زمانی که یک شخص تحت اتهام قرار میگیره، لازم است که اونا از قانون اطاعت بکنه، خصوصا برای کسایی که در یک مقام و یک منصب کار میکنه. مشکل اساسی در اذهان عامه مردم می بود که زمانی که تحت اتهام قرار میگیره و این آدم برای تحقیق حاضر نمیشه، این میجا سوال بود. بناهن لازم است که تا از قانون اطاعت بکنه این آدم، هر کسی که باشه، مطابق قوانین افغانستان حتی رئیس جمهور نمیتونه که از مورد جرمی براءت حاصل بکنه یا بدون تحقیق ببانه. دیگه لازم است که حاضر شوه برای تحقیق، در صورتی که وسایل اثبات جرمی علیهش باشه اونا محکمه حکم بکنه، در صورتی که نباشه خود ترانوالی صلاحیت قرار عدم دعوا نداره که دعوا جریان پیدا نکنه و شخص بری ذمه شود. حتمی است که باید به قانون پاسخگو باشه.
مصباح صاحب، سوال اخیر، میتونه وکیل بنیابتش به ترانوالی پاسخگو باشه؟ میتونه طبق قانون؟
خب ماده 31 قانون اساسی حکمشی است که از زمانی که یک شخص به یک جرم متهم میشه، از اون وقتی که اطلاع حاصل پیدا میکنه تا آخرین مرحله، باید وکیل داشته باشه. بله یقینا وکیل گرفته میتونه، وکیلش میتونه که در غیاب از این در تحقیقات در سایر موارد حضور پیدا بکنه، ولی از این که بحث مساوات در برابر قانون است، توقیفش به نظر من لازم است که اینا تحت توقیف قرار بگیره که بازبال از او مسئلهش چیست مطرح میشه.
سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان درباره عملیات شب گذشته قوای خاص وزارت داخله در پنجشیر ابراز نظر کرد. این نیروها برای بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال به پنجشیر رفته بودند و عملیات بی‌نتیجه بوده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه نگرانی های مربوط به روند صلح افغانستان را با کانگرس امریکا شریک ساخته است. این کمیسیون میگوید توافق با طالبان در مذاکرات صلح نباید به قیمت ارزش های قانون اساسی افغانستان تمام شود. از سوی دیگر شبکه زنان افغان میگوید در تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان به سهم زنان توجه نشده. این در حالی است که برای سریع ساختن گفتگوهای صلح هیئت از سوی دفتر سیاسی طالبان بر رهبری رئیس این دفتر به پاکستان رفته است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه و شبکه زنان افغان در مورد تیم مذاکره کننده حکومت و تصمیم گیری در مورد روند صلح با طالبان اظهار نگرانی کردند. کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه اخیرا نامه به کانگرس امریکا فرستاده و نگرانی های خود را شریک کرده است. محبوبه رحمت منشین کمیسیون در مورد این نامه توضیح بیشتر بر رادیو آزادی داد.
نمایندگان مردم در این کمیسیون ما گفتیم و در کاکس خانما هم در کمیسیون ما و هم از کاکس خانما که توافقنامه و تفاهم ما با طالبان نباید به بهای از دست دادن هیچ یک از ارزش های ما باشد.
دستاورد های دو دهه گذشته، حقوق بشر، نظام جمهوری اسلامی، حقوق اقلیت ها، مشارکت زنان و برخی مسائل دیگر در این نامه به عنوان ارزش های دانسته شده که در مذاکره با طالبان باید از آنها دفاع شود. به همین گونه در این نامه از امریکا خواسته شده که از روند صلح افغانستان به گونه جدی نظارت داشته باشد و خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر اساس برنامه منظم و جدول زمانی ویژه بازنگری شود. از سوی دیگر شبکه زنان افغان در یک نشست خبری نگرانی های خود را در مورد روند صلح با رسانه ها شریک کرد. این شبکه نیز با نشر یک اعلامیه خواهان سهم زنان در روند صلح و مذاکره با طالبان شد. مسئولان این شبکه گفتند که نگرانی های خود را بارها با مسئولان درجه اول حکومت شریک کردند، اما بی پاسخ مانده است. مسیحه فائز عضو این شبکه:
در حالی که زنان افغانستان از تعداد نمایندگان زنان و عدم حضور نماینده زنان از جامعه مدنی افغانستان در هیئت مذاکره کننده شاکیان و اکیدا نگرانی خیش را در این خصوص با مسئولین درجه یک روند صلح افغانستان چون رئیس صاحب جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، وزیر دولت در امور صلح، رئیس هیئت مذاکره کننده شریک ساخته هم، مگر با تاسف هیچ عکس العمل مثبت برای رفع این نگرانی و در نظر گرفته پیشنهادات زنان دریافت نکردیم.
این در حالی است که به تازگی هیئت بریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان سفر کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این هیئت با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد روند صلح گفتگو میکند. منابع حکومت افغانستان تماس های رادیو آزادی برای اظهار نظر درباره نگرانی شبکه زنان و سفر هیئت گروه طالبان با پاکستان را به پاسخ گذاشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کشاورزان جوزجانی برای کاهش سوء تغذیه در میان مردم به کشت سویا رو آوردند. آنها میگویند کشت این گیاه از نظر اقتصادی هم خوب است و در داخل و خارج کشور بازار دارد. کشت سویا که مواد کافی مغذی دارد تازه در افغانستان رایج شده است. گزارش عالم رحمانیار از منطقه با صدای یک دهقان آغاز می شود.
4 نفر شب و روز معصر بس ماله پیشه میگیریم، پیچه پیشه میگیریم، میره شابه میکنیم، دم سرگردان هستیم.
دین محمد کشاورز 50 ساله در روستای کوکون بعد شبرغان سویا کشت کرده. او از 4 سال پیش یک جریب زمین خود را به کشت سویا اختصاص داده است.
ما پار سال 32 سیر ما گرفته بودم، از هم سیابون هم کشت کردم. چی کردم؟ هم روزگار ما بسیار خوب است، پایده دیگه استم میکارم، به اقتصاد ما کمک کدگی است، کمک میکنم همه.
این کشاورز جوزجانی خرسند است که هر سال محصولش را کارخانه داران مزار شریف تونی 700 دلار خریدند. عبدالسلام مسئول بخش کشت سویا در اداره زراعت جوزجان گفت که سال گذشته 100 تن سویا برداشت شده و در بازار مزار شریف فروخته شده است.
تا تخم صاحبین رایگان توزیع میشه، در پهلوی از کود سیاه و کود سفید هم داده میشه که بیشتر رشد کنه و از بیشتر حاصل به دست بیاره.
او گفت که امسال برای بیشتر از 300 کشاورز تخم سویا به صورت رایگان توزیع شده است. در شبرغان تنها یک دستگاه تولید سویا فعالیت دارد. نیلا صادق اوغلو مسئول این دستگاه برادی وزادی گفت
کارخانه سویابین در سال 1398 هجری شمسی با کار آغاز کردیم. ما هم آرد سویابین، آرد پرچرب سویابین تولید میکنیم و در قوله دو از بریانیشان تولید میکنیم.
مالکان دستگاه های تولید و پروسس سویا در شمال افغانستان این گیاه حاوی پروتئین کافی میخرند و با تبدیل آن به مواد پخته‌ای مانند روغن، شیر، پنیر و سویای بریانی به بازار عرضه میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تظاهرات و اعتراضات در بلاروس ادامه دارد، قرار است رهبر اپوزیسیون این کشور امروز در لیتوانیا با معاون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در لیتوانیا با استیون بیگن معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار نموده و روی راه‌های حل صلح‌آمیز معضله پسانتخابات در آن کشور که موج وسیعی از اعتراضات را باعث شد صحبت می‌کند. این دیدار یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که بیش از 100 هزار تظاهر کننده در جاده‌های منسک پایتخت بلاروس برآمده و اعتراضشان را علیه انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور و سرکوب خشونتبار تظاهرات در حال ابراز داشتند که تدابیر امنیتی در بلاروس شدید است و اردو آشدارهای تازه داده است. وزارت داخله بلاروس می گوید کسی تازه دستگیر نشده است. این نماینگر فاصله گیری از خشونت ها بعد از آن است که هزاران تن در جریان تظاهرات چند روز گذشته دستگیر و حداقل 3 تن کشته شدند. اعتراض کنندگان بدون آن که با پلیس درگیر شوند ناوقت دیشب از جاده ها دور شدند. تجمع بزرگ دیروز در منسک مارش برای بلاروس جدید عنوان شد و اعتراض کنندگان در آن خواهان کنارروی لوکاشنکا و برگزاری انتخابات جدید بودند. شمار زیادی از مردم در میدان استقلال منسک جمع شده بودند و بیرق‌های بلاروس و بنرهای طویل را حمل نموده و خطاب به لوکاشنکا که 26 سال در قدرت بوده شعار می‌دادند: ترک کن، خارج شو. بعد از اون که تظاهرات دیروز کمرنگتر شد، یک ویدیو در صفحه تلگرام منتشر شد که لوکاشنکا را نشان می دهد با ماشیندار در دست و واسکت زده مرمی بر تنش سوار در یک هلیکوپتر در حال پرواز بر فراز شهر است. هنگامی که هلیکوپتر حامل لوکاشنکا در صحن حولی ریاست جمهوری نشست می کند و لوکاشنکا از آن پیاده می شود، صدایش شنیده شده که می گوید آنها مانند موشها فرار کردند. لوکاشنکا به اردو دستور داده در حال آماده باش جنگی قرار داشته باشند که این مسئله سرکوب خونین تظاهرات را محتمل به نظر می رساند. تظاهرات وسیع علیه لوکاشنکا در شهرهای دیگر بلاروس و شمول برست و رودونو و حتی در خارج از بلاروس در لیتوانیا بر راه افتاده بود. در لیتوانیا جایی که سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در آن با معین وزارت خارجه آمریکا دیدار می کند، زنجیره انسانی 30 کیلومتری از ویلنوس تا سرحد بلاروس ایجاد شده است. قابل ذکر است که دسترسی مردم به اینترنت در بلاروس با مشکل مواجه شده و گفته می شود این تلاش دیگر مقامات برای جلوگیری از اعتراضات علیه لوکاشنکا است.
رادیو آزادی. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آسیا مهرابی، آوازخوان افغان در جرمنی، میخواهد برای کودکان افغان آهنگ بسرایت. مجتمع ملی ادبیات کودک این کار بانو مهرابی را ستایش میکند و میگوید کمتر آوازخوانان هستند که برای کودکان ترانه و یا آهنگ بسرایند. نعیمه غنی رئیس این مجتمع میگوید که این یک نیاز است و باید در این بخش کارهای بیشتری صورت گیرد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
آوازخوانی که می خواهد پس از این آرزوهای کودکان را نیز بسراید. آسیا بانوی آوازخوان افغان چرا خواسته است برای کودکان بسراید؟ او می گوید
این زبان باید باشه که از اطفال باشه، یک زبان باشه که باید اطفال از او الهام بگیره و این زبان از زبان موسیقی یا از زبان شعر یا از زبان هنر کده هیچ زبان بهتر دیگه شده نمید.
آسیا مهرابی دو کودک دارد و از 20 سال بدین سو در جرمنی زندگی می کند. او برای این کار خود سروده های شاعران زن را برگزیده و می خواهد نام این زنان شاعر را درخشان کند.
تا به حال 4 شعر از فرشته صالحی، رانا زرمتی، ولوله کوچی و نگینا اتمانزی را ما شخصا کمپوز کردیم که همه ای اشعار آماده است، صرف باید خوانده شود و در یک استودیو ثبت شود.
این شاعران عضو خانه ادبیات کودکان افغانستان هستند. فرشته صالحی یکی از این شاعران. او میگوید آهنگ و سرگرمی بهترین و مهمترین گزینه رشته فکری و ذهنی کودکان است. این یک آغاز خوب است و من به گونه کامل باور دارم که با این کار آهنگ برای کودک زیاد شد و رشد کند. پیش از این نیز شماره از آوازخوانان چون فرهاد دریا، بریالای ولی، شفیق مرید و برخی دیگر آوازخوانان برای کودکان افغان آهنگ سرودند، اما بیشتر به این بخش کار نشده و کارها هم کمرنگ بوده است. با این همه نعیمه غنی رئیس خانه ادبیات ملی کودکان در این باره میگوید
خانم آسیا مهرابی خانمی هستند که در این بخش میخواین کارهای جدید را انجام بدن و من متوقن هستم که این کار خود بود که حتما برای اطفال افغان بسیار جالب خود بود، چون ما در این بخش بسیار تجربه های کم را داریم.
آسیا مهرابی میگوید اگر از وی حمایت شود به ویژه در بخش تهیه آهنگ و موسیقی و ثبت، آهنگ های بیشتری برای کودکان افغان استان خواهد سرود.
ری کسی دی وطن کی مو می وی دی انار پکند هار ورد کو کی منی دی.
پیام ها و نظریات شما.
من سطح اولا شما را زحمت نیتیم به مریضان سرطان که در تداوی آن شوا 60-70% رول داره. متاسفانه در افغانستان شوا با مریضای کانسر یا سرطان موجود نیستن. خوا کسانی که مسار سرطان از خیلی پریشان و مایوس است. به این خاطر که با مملکت همسایه پاکستان هم کسی رفته نمیتانند، هم دروازه بند است، هم سفارت پاکستان به کسی ویزه نمیده. از طریق رادیو شما ما با وزیر صاحب صحت عامه این پیشنهاد میکنیم که همه مریضان سرطان را بخور. به هر صورتی که میشه باید شوا در افغانستان پیدا شود که تا مردم از این پریشانی خلاص شود، که مریضان کانسر تداوی و معالجه شود. با احترام.
اول مورا تقوید مورا نمیتا می عربی پانتم که خوندم، کورسا که خوندم، مینمین که ازات ما یک ما در کابل گشتی مینمی بدرو در چشم مردم خاک میندازه، اینمین که ازات عربی پانتونی چند ساله ما مونده اورم نمیتا. دولت خونموز که حقی مظلوم از ظالم بگیره، ظالم ادست شب کتا کنه. ما که تقاعد شدیم 40 سال در این وطن خدمت کردیم، زندگی و جوانی خود وقت به خدمت ملت مردم ساختیم، نه آدم ها کشتیم، نه دست ما بخون ملت مردم آقایش هست، صادقانه در این وطن خدمت کردیم، نه چول کردیم، نه چپول کردیم، حق ما را نمیدیم.
بنده یک شکایت داره بالای مسجد بلخیستی شهر کابل. برادر اینه جا شهر نیست، برخواه نیست، مردم ها تشما بمدن که در این جهال هم نیست. تخمت به خدا مردم نیای میره، نیای میره. کل مردم در تدریف است. بنا شما خواهش میکنیم با مسئولین مسئولینش با تماس هایی که این مواجه چرا به خالد نیده در میلیون ها دلار مصرف شده هیچ ولی یک نفر از یاره که بازخواست کده باشه گرفته باشه این عین خودتان ببینید یاز از خالی از وقت چکاو نیست کل مردم تیمون بزنید مسافر میشه سیدار ولایت افغانستان الفصل میشه در این مورد بارز سلام با امان خدا.
پیام شما نظر شماست.
در خبری که دقایق پیش در دسترس ما قرار گرفت، وزیر خارجه پاکستان میگوید موانع در برابر گفتگوی بین الافغانی برداشته شده و او امیدوار پیشرفت در این پروسه است. شاه محمود قریشی در نشست خبری امروز سفر هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد را تایید کرد ولی درباره اجندای آن چیزی نگفت، اما گفت که فردا با آنها ملاقات میکند. آقای قریشی افزود که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نمیکند ولی اتهام وارد کرد که هند خواستار بهبودی وضعیت در افغانستان نیست. ساعت 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژعفر احمدی.
وزارت داخله می گوید نیروها برای دستگیری کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان رفتند اما او در محل بود و باش خود نبود. منابع حکومت پاکستان از آغاز گفتگوها میان هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر و مقامهای پاکستانی خبر دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در کمتر از 40 روز گذشته 9 مکتب در ولایت‌های گوناگون آتش زده یا ویران ساخته شده است. مقام‌های بلاروس دوز به شورای هماهنگی سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی این کشور را بازداشت کردند. کلیان کانوی یکی از مشاوران پرنفوذ دونالد ترامپ اعلام کرده که در آخر ماه آگوست امسال قصر سفید را ترک می کند و صدها تن در شرق چین بعد از نوشیدن آب ناپاک دچار باکتری شگیلا شدند که سبب اسهال خونی می شود.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام خاص اطفال گزارش از فاریاب داریم. مسئولان معارف این ولایت میگویند شمار از مکاتب در ولسوالی های ناامن در جنگ ویران شده است. این در حال است که 200 مکتب در این ولایت اصلا تعمیر ندارند. برخی از شاگردان این مکاتب قصه های تلخ از ویرانی مکاتب خود میگویند و اولیای شاگردان نیز از آینده اولادهایشان نگرانند. اکرام کرم گزارش میدهد.
نامش احمد سهیل است و 17 سال سن دارد. میگوید دانش آموز صنف 10 است اما به دلیل ویران شدن مکتبش در قریه شیخی ولسوالی خواجه سبزپوش به شهر میمنه آمده است تا کورس های آموزشی را تعقیب کند. احمد سهیل از ویران شدن ساختمان مکتبش سخن میگوید. به گفته او در درگیری میان نیروهای دولتی و گروه طالبان مکتب قریه شیخی ویران شد. احمد سهیل در آنجا درس میخواند و حالا تنها ویرانه های این مکتب مانده است و از چوکی و میز خبری نیست.
مکتب ما تخریب شده، نه چوکی مانده نه میز مانده. آمدیم دشار به خاطر تعقیب کورس که درسای خود را ادامه بدیم و مکتب ما دوج است اما ما دوج نمیتونیم درسای خود را پیش بریم. ما مجبور بشدیم که به شهر میمنه بیاییم و اتاق بگیریم و کورس خود را در اینجا ادامه بدیم. ما کورس های ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی را تعقیب میکنیم.
از سوی هم ویران شدن مکاتب در بین درگیری ها و نامساعد بودن وضعیت از لحاظ ناامنی برای تعلیم و تربیت باشندگان ولسوالی خواجه سبزپوش را نگران کرده است. به گفته آنها در 2 هفته گذشته ساختمان لیسه قره بادغیسی نیز در نتیجه یک درگیری سوخته است.
سال هاست که تقریبا 5-4 سال میشه که هیچ مکتب درست درس نیست. اگر درس بروم بیخه ترس از مکتب میرست. باز هم مشکلات زیادشان از چیز است، اما جنگ و دیگه چادم در مکتب هم دور اوان از ترس از همینطور چیزا شاگرد زیاد علاقه من در مکتب نبودم.
این سید احمد بود که به خاطر آینده فرزندانش اظهار نگرانی میکرد و امیدوار است که از ناامنی بیشتر از این تعلیم و تربیت متضرر نشود و برای وضعیت مکاتب از سوی مسئولین توجه بیشتر شود. این تنها اولسوالی خواجه سبزپوش نیست که ساختمان مکاتب در جنگ آسیب دیده است. مسئولین معارف در اولسوالی های المار و کوهستان نیز میگویند که مکاتبی هستند که ساختمان هایشان در نتیجه جنگ سوخت است. عزت الله خوشبین رئیس معارف ولایت فاریاب میگوید 559 مکتب در ولایت فاریاب هستند که از جمله 200 مکتب ساختمان ندارد. آقای خوشبین همچنان تایید میکند که در مناطق ناامن فاریاب مکاتب سوخته اما روند تدریس همچنان ادامه دارد. به گفته او در نزدیکی های این مکاتب خانه هایی را برای تدریس اجاره گرفته است.
ما تصمیم خود در اون مورد گرفتیم. مکاتبی که در جریان جنگ در جریان جنگ مکاتبی که تخریب شده ما با وجودی که نهادها دفاتر آماده هستند نهادان رو به ترمیم بکنه، ولی برای اینکه درس تعطیل نشه ما به امارتهای معارفشان هدایت دادیم همچون مکانی در جوار خود مکتب وجود داشته باشه از او استفاده شه. ما میتونیم به شکل کرا موقتا بگیریم.
مسئولین محلی فاریاب آمار مشخصی در دست ندارند که نشان دهند چه تعداد مکاتب در اثر جنگ ویران شده و یا سوخته است. همچنین از تعداد شاگردانی که از ویران شدن مکاتب از آموزش باز مانده اند آمار دقیقی در دست ندارند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا خانواده هایی که اقتصاد خوبی ندارن فرزندان بیشتر می داشته باشن و خانواده هایی که فرزندان بیشتر دارن چه راههایی را در نظر بگیرن تا فرزندان سالم و صالح به جامعه تقدیم نمایند. در آغاز برنامه گزارش تقدیم می شود که در آن نظر تعدادی از مردم را نیز در این مورد با شما شریک می سازیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که داشتن فرزندان بیشتر در خانواده و عدم رسیدگی به نیازهای آنها این فرزندان با کدام مشکلات در آینده روبرو خواهند شد. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان امروی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. سرپرستی از فرزندان بیشمار و رسیدگی به خواست‌ها و نیازهای اطفال در شرایط امروزی افغانستان که بیشتر مردم با فقر و تنگدستی روبرو هستند یک کار دشوار و سخت است. خانواده هایی که اقتصاد نچندان خوبی دارند تمایل دارند که اطفال بیشتر داشته باشند. مراقبت از فرزندان بیشتر خود مسئولیت بزرگ است که باید از سوی والدین در نظر گرفته شود. پدر و مادر شدن مسئولیت جدید است که زوجها باید به آن توجه جدی کنند. به باور آزیتا محصل رشته اقتصاد در یکی از پانتونهای خصوصی، توجه به آوردن فرزند کم در زندگی یکی از راه‌های آرامش و زندگی بهتر است.
طفل یک نیاز است که هر خانواده باید داشته باشه و این برمیخوره به اقتصاد هر کس که اقتصاد اگر اقتصادشان خوبتر است باید اینا طفل داشته باشند که به مکتبشان، به درسشان، به تربیتشان رسیدگی کنن و اگر نه که اقتصادشان ضعیف است کوشش کنن که طفل کمتر بیارن به خاطر از اینکه یک بار دوش به جامعه و به افراد میشه. در جامعه میبینیم که خانواده‌ای که فقیر هستن اطفال زیاد دارن و اینا اطفالشان دائم در کوچه ها هستن، در سرک ها هستن، به تربیتشان رسیدگی نمیشه، به درسشان رسیدگی نمیشه و این مشکلات زیاد در جامعه ایجاد میکنه و این باعث میشه که اینا وقت کلان میشن، بی‌بندوبار باشن. اما کوشش کنین خانواده کوشش کنن که نظر به اقتصاد خود فاصله بین اولادها را مراعات کنن و اطفال کمتر زندگی بهتر میتونن داشته باشن.
شبانه فارغ رشته حقوق که خود یک مادر است میگوید دوست ندارد که فرزند بیشتر داشته باشد و این نکات مهمی را در این مورد اشاره نموده. گفت
مهم نیست که هر کس زیاد سرمایه داشته باشه به مو اندازه طفل داشته باشه. من خودم از آرسیم تقریبا 3 سال میشه یک دخترک دارم و از زندگیم راضی هستم و زندگی من اقتصادی من خوب است. کوشش میکنم همین پیسه که زیافه دارم مهم نیست که من کل زیر سر 10 تا طفل مصرف کنم. من 2 تا طفل به جامعه تقدیم کنم سالم باشم. ما که دیدیم بعض همسایه‌های ما را که مثلا طفل زیاد داره طفلکاشون مقدم اندازه به سروتشون هم رسیدگی کنه نمیتونه در کوچه و بازار 24 ساعت مزاحم بدگام میشه و نمو با سبا روز که کلان میشه یک شخص سالم به جامعه تقدیم کردن نمیتونن. همون بهتر است اولاد کم زندگی بهتر داشته باشن.
با باور لیزا سروش فارغ رشته علوم سیاسی از پوهنتون کالیفرنیای امریکا، مادر و پدر بودن یک مسئولیت بزرگ است و اگر خانواده ها فکر میکنند که از بار این مسئولیت بر نمی آیند، نیاز نیست که روش چند طفلی را انتخاب کنند. خانم سروش در ادامه افزود
نه تنها که یک آسیب اقتصادی داره، بلکه تعلیم و تربیه، صحت، نشو و نمای سالم و بزرگ شدن یک طفل در یک فضای سالم و صمیمی فوق العاده مهم است، نه تنها برای آینده خود طفل و خانواده، بلکه برای اجتماع. خانواده هایی که غفلت میکنن در قسمت ای که فرزند بیشتر داشته باشند و به مسئولیت و خواستای از اونها نرسن، بدون شک خود طفل از اول آسیب میزنه و بعدا جامعه را آسیب میزنه. میتونه که این طفل یک طفل ناسالم برای جامعه باشه. وقتی که ما یک انسان ناسالم برای جامعه تقدیم بکنیم، بدون شک شاید اشخاص و افراد بیشتری از او آسیب پذیر شوند. تنها افغانستان کشوری هست که تا به حال هنوز مردم همی روش چند طفلی را ادامه دادن، در حالی که در دیگر دنیا در حد شاید هم 60-70% مردم از یک و یا 2 طفل بیشتر ندارن، چون همیشه پاسخشانهی است که ما از مسئولیتش برآمده نمیتانیم. امیدوار هستم که خانواده ها این شرایط در نظر بگیرن، بخصوص در کشوری بمانند افغانستان.
جامعه شناسان به این باورند که خانواده ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نسبت به انتخاب تعداد فرزندان اقدام کنند. تا ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی برای آینده فرزندانشان، در سالهای آینده نیز با مشکلات روبرو نشده و فرزندان صالح و سالم به جامعه تقدیم نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می‌گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان، همراهی می‌کند. استاد، در افغانستان می‌بینیم که زیادتر فامیلایی که اقتصادشان خیلی ضعیف است و اولاد زیاد دارن، مثلا کسی که عاید ماهانش 15,000 یا 13,000 افغانی است، 12 تا 10 تا 11 تا حتی 13 تا 14 تا طفل داره. چرا مردم افغانستانی گونه هستند؟ چرا یک فکر برای تشکیل خانواده خود نمی داشته باشند؟
باید یادآور شوم که متاسفانه در افغانستان مردم افغانستان در مورد ترتیب یا تنظیم خانواده یا نظم خانواده یا سیستم خانواده یا شکل خانواده متاسفانه هیچ نوع آگاهی نداره، نه در مکاتب، نه در مساجد، نه در دولتشان، به هیچ جای اتوریک پالیسی خاصی نیست که خانواده از چی اصول پیروی کنه، چند اولاد داشته باشه، چی گونه ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه، با چی تفاوت ازدواج کنه، چه قسم اولاد داشته باشه، بعد از چی وقفه و فاصله اولاد داشته باشه، چی تعداد اولاد داشته باشه. اینا را اصلا یک نظم، یک دیسیپلین، یک انضباط خانوادگی، یک به اصطلاح انگلیسی فیمیلی پلنینگ نیست و این مردم را به یک شکل به اصطلاح خود سر ساخته. اما در دیگر دنیا مثلا چین یا کشور اروپایی یا آمریکا، یک خانواده مثلا حق نداره بیشتر از 2-3 نفر اولاد به دنیا بره، حتی در مسائل قانونی با مشکل روبرو میشه.
از لحاظ روانی چقدر سر اطفالشان تاثیرگذار است و این اطفال که بزرگ میشن حتما در کوچه و بازار میگردن و پشت یک لقمه نان میباشن.
متاسفانه به خانواده هایی که اولادشان زیاد است تربیت و نگهداریشان سخت میشن. زمانی که اولادها زیاد باشن مشکل ساز میشن.
بله،
زمانی که اولاد زیاد باشه توقعات همه اولادا رسیدگی نمیشه، مشکلات زن شوهری که خانم شوهر دارد بیشتر پیچیده میشه،
بیش از هفت والدین مصروف میشه،
تفاهم در بین فرزندان وجود نمی داشته باشه، روشای سالم از خانواده ها به اصطلاح خانواده ها نمیتونه روشای سالم را به کار ببره، بهبود زندگی نمیآید و زندگی روز به روز به مشکلات و مسائل روبرو میشه و متاسفانه بسیار سخت میشه که والدین یا اولادا رو مدیریت کنه. یعنی ما باور دارم که کسیش دوست خواهد شد، کسیش کیسه‌بور خواهد شد، کسیش جنایتکار خواهد شد، کسیش با مشکلات و اختلالات روانی روبرو خواهد شد.
شما چی فکر میکنین استاد؟ کسایی که طفل زیاد به دنیا آوردن چی برنامه‌ای به نظر شما میآید که نظارت بتونن، مدیریت بتونن اولاد خود در خانواده؟
درست. اولین مورد در مورد کودکان زیاد یا مسئولیت بر والدین است که اونا مشغله ها و وظایف دیگه خود را ترک کنن، دومی که انرژی بیشتر باید به خانواده ها داده شود، رابطه والدین باید با کودک دوستانه شود، بیشتر شود، توجه باید بیشتر صورت بگیره، محبت باید بیشتر صورت بگیره، میان از نوع خانواده باید تفاهم ایجاد شود، به خاطر خوشی کودکا باید در کنار کودکا باشن، کوشش شود که پاک، شاد و خوش نگاه داشته شود، زودتر باید به خانواده برگردنی والدین، کوشش شود که استرس و افسردگی و امثال موارد کاهش پیدا کنه و زمینه روش‌های تربیتی و زمینه خوب تربیت کردن به اولادا و کودکا ایجاد شود.
از لحاظ تبلیغ و ترویج که اطفال کم به دنیا بیارن چی برنامه‌های دولت روی دست بگیره، مردم روی دست بگیره و بخشای صحی روی دست بگیره، نظر شما چی از این قسمت؟
اولین مورد که میخوام یادآور شوم است که این مسئله را مردم ما در افغانستان کم مذهبی میسازن و میگن که گویا پیامبر خدا گفته که حدیثی از پیامبر خدا وجود داره که ما باید امت پیامبر خدا باید زیاد شود و پیامبر خدا توصیه کرده به کل مسلمان ها که شما اولاد زیاد به دنیا برین تا امت ما زیاد شود و پیروان ما زیاد شود و تعداد مسلمان ها در دنیا زیاد شود. ما میخواییم این یادآور شوم که دقیقا امطور است. ما اولادای پیامبر خدا اولادهای را خواسته، مسلمان های را خواسته، انسان های را خواسته، نیک، صالح و با تربیه. ما باور دارم که پیامبر خدا و روح پیامبر خدا وقتی آرامش یافت که ما یک اولاد، دو اولاد به دنیا بیاریم و او را به شکل بسیار سالمش تربیه کنیم تا هم به خودشان، هم به خانوادهشان، هم به دینشان و هم به کشورشان مایه خیر و صلاح شوند. اما اگر ما 6-7 اولاد به دنیا میاریم، 10-15 اولاد به دنیا میاریم و اونا کسی جنایتکار میشه، کسی قاتل میشه، ما باور دارم که روح پیامبر خدا با این کار ما انسانها و مسلمانها آسیب میزنند. دومین مسئله توسط دولت است. دولت باید این راستا که مسائل حقوقی و قانونی بسازه و اگر هم هست تطبیق بکنه و از لحاظ صحی و طبابت و وزارت صحت عامه هم آگاهی عامه که آنچنان که نیاز است درست نمیشه و یا هم مشکلاتی هست در وزارت یا سرمایه یا بودجه به وزارت کم داده میشه، اینا باید اصلاح شه. و در قدم سوم هم دولت میتونه که به علمای دین توصیه کنه و راه‌های تعداد اولاد و تربیت درست اولاد را تنظیم کنه. و چهارم هم اگر اولادها زیاد شده، عالی کسایی هست که زیاد اولاد به دنیا آورده، دولت باید با این افراد کمک بکنه تا با این خانواده‌ها کمک بکنه تا در پرورشگاه‌هایشان به اینا رسیدگی خوب شه.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون.
تشکر.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان بود که در مورد فرزندان بیشتر در خانواده، مشکلات ناشی از آن و راه‌حل‌های آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، الله نگهدارتان. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده با پیشکش کردن برنامه این هفته از میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را براتون آماده نشر داریم. مصاحبه داریم با مجیب پاریزاده، یکی از مسئولان بخش مطبوعات ریاست تربیت بدنی، در مورد تمرینات ورزش یوگا توسط بانوان در ولایت بر.
ورزشکاران بانو و آقا به خصوص بخش بانوان ورزش یوگا را بیشتر رو آوردن که تمرینات شانامه روزه در جای مشخص است.
پروانه عارفی ورزشکار رشته پارالمپیک در مورد زندگی شخصی و ورزشیش میگوید.
در شروعی که ما به ورزش علاقه‌مندی پیدا کردم در 10 سالگی بود.
و در اخیر برنامه محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو در مورد تاریخچه این ورزش معلومات می‌دهد.
ورزش جوجیتسو یک ورزش سنتی مردم ژاپن است که توسط دهقانان و سرزمین در حدود 4300 سال قبل ایجاد شده بود.
با عرض سلام مجدد علاقمندان برنامه از میدان ورزش، اخیراً برخی از بانوان در ولایت بلخ تمریناتشان را در بخش ورزش یوگا پس از 6 ماه قرنطینه اثر گرفتند. در این مورد با مجیب قاریزاده، یکی از مسئولین بخش بدبات ریاست تربیت بدنی مصاحبه کردم و در نخست از وی در مورد آغاز دوباره تمرینات بانوان در بخش یوگا در ولایت بلخ پرسیدم.
در مزار شریف نسبت به سالهای گذشته ورزشکاران بانو و آقا به خصوص بخش بانوان ورزش یوگا را بیشتر رو آوردن که تمرینات شانامه روزه در جای مشخص است که طرف خود بانوان روز مهیا شده. به نام فاطمه حسینی در قسمت آموزش نتیاره یک ورزش بسیار عالی است، بدون کدام ضرر و مکان و جایی که تمرین میکنه همه بوده باششان جای مناسب است. چند مدت قرنطینه بود، تمام فعالیت های ورزشی صاب بوده. مدت یک هفته میشه که پس ورزشکاران یوگا تمرینات خود دوباره آغاز کردن، دیگر آجتشتا بخیل سابقات و برنامهایشان آغاز میشه. میتونن که دختر خانم ها و خانم ها میتونن که به ورزش یوگا جست رو بیارن تا صحتمند و سالم باشن.
چند نفر بانو در این تمرینات هستن؟
20 بانو هست که تمرینات یوگا را به پیش میبرن. فلحال در ولایت بلخ روبدست شدن هم ورزشکاران بخش عملیات ورزشی ولایت که ورزش آیستایستا رو بیاره به فامیلا و خانواده که بتونن ورزش یوگا را به پیش ببرن.
ورزش یوگا چه قسم ورزش است؟
ورزش آزاد است که حرکات کشیشی است، حرکات آزاد است که هر شخص میتونه در مکانی که باشه 2 متر یا 1 متر 1.5 متر فاصله هم داشته باشه میتونه جا به جا ورزش کنه، ورزش یوگا را پیش ببره.
تمرینات یوگا در کدام اوقات صورت میگیره؟ یعنی در هر وقت روز میشه تمرین شوه یا است که وقت مناسب داره؟
هر وقت زمان مشخص خلاص دیگه بعد از نظر داشت و اوقات کاری خودم بخش ورزشکاران است یا بخش بانوان است خود از نظر به وقت خودشان. خب بهترین وقتش صبح هست، صبح وقتی باید ورزش کار گرفته شد یا ورزش شود صبح وقت است و عصر دیگه.
مسابقات داخلی هم پیش رو است بین ولایت ها؟
فعلا خب به خاطر که قرنطین به کل از بین نرفته تمام رویدادهای ورزشی استاپ است دیگه، فقط میتونند که بر فاصله که در نظر گرفته شود تمرینات خود جداگانه میتونن که ورزشکاران انجام بده یا ادامه بدن تا زمانی که از طرف دولت اجازه داده شود که میتونن تمرینات خود یا مسابقات خود آغاز کنن. ورزشکاران بعد از او میتونن فعالیت ورزشی، مسابقات یا سفر داخلی و خارجی ادامه
بدن. ورزشکارا در این بخش حمایت میشن از طرف حکومت؟
بله، دولت جمهوری اسلامی افغانستان نشه ورزش و ورزشکارا حمایت کرده، اینکه امکانات از دست سیاست تربیت بدنی و کمیته میتونن دسترس ورزشکاران قرار میتن که فعلا شرایط خوب است و زمینه خوب است به خاطر رشد ورزشکاران.
در این بخش برنامه پروانه عارفی ورزشکار رشته پارالمپیک در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
پروانه عارفی هستم، یکتن از ورزشکاران پارالمپیک. در شروعی که ما به ورزش علاقه‌مندی پیدا کردم در 10 سالگی بود که در رای ورزش رفتم که اصلا مرا کسی تشویق نکرد و ما یگانه چیزی که در زندگی خود فکر میکردم خودا تشویق میکردم هیچ وقت تو ناتوان نیستی، میتونی که به زندگی ادامه بدی. اصلا من نمیفهمیدم که رای ورزش در کجا است و چه قسم است. روزی که من به ورزش رو آوردم و یک روزی بود که من به پارالمپیک رفتم شامل یکی از رشته ورزشی خود کردم که بخواد اول اصلا هیچ پلانای در نظر نداشتم، بدون از اینکه من از کسی مشوره بگیرم از خانواده از کسی، من دستن شامل پارالمپیک شدم و من در شروعی که ورزش ادامه دادم رشته وزن برداری بود که من دسته ما را من پیش خواجه فرید صدیقی تمرین کردم. وقتی که من پیش از تمرین کردم من آماده مسابقه شدم به کوریای جنوبی. من سه مسابقه داشتم که به سه کشور بود، که یکیش کوریای جنوبی بود، یکیش هم اندونزیا بود، یکیش هم آخرین سفر من به دبی بود. من به دبی رفتم و مسابقاتی که من در رشته که دادم در رشته وزن برداری بود. من در بین کشورهایی که در این سالی که من داشتم اشتراک کردم. امکاناتی که ما سر از این در افغانستان نداریم، بازم من که تمرینات خود ادامه دادم و به هر کشوری که رفتم در بین کشورها در ردیف آمدم که در مسابقاتی که من دادم ما تا تلاش این خود کردم که من خود به مدال برسانم، اما کسایی که از من که بالاتر بودن وزن می زدن دانستن که خود به مدال برسانن، اما من آخرین زور خود تلاش کردم که من خود در ردیف رساندم. 5 سال از رشته ورزشی من میشه که 5 سال میشه که تمرین میکنم و سند ما 21 ساله. حالا 105 کیلو وزن بنج میزنم. دیگه و رشته دیگه هم دارم که در رشته دیگه بسکتبال تمرین میکنم و امکان داره دمی روزه نزدیک بخیر مکتوبه ما رفته که بسکتبال ما شروع میشه. از من هر دو پایین فلج است و یک پایین 50% کار میده، یک پایین 100% کار نمیده و من همراه دو حساد که تا بالا میرم. مشکلات زیادی به زندگی دارم اما بازم افتخار بالای خود میکنم چون دختری هستم که تلاش به زندگی میکنم. سر از این که من به دنیای ورزشی خود ادامه میدم، بازم یک دنیای دیگره که نو ازدواج کردیم که بازم به این دنیا که یک خانواده تشکیل میدم. فعلا خوش هستم، یک زندگی خوبی دارم پیش رو. بعض وقت خیاطی میکنم در خانه و آمادگی های زیر داریم که ما خیلی قرنطی پیش رو داشتیم پنتون به خانه هم پنتون خود ادامه بدم و فعلا هم پلان ازی هست من پنتون شروع کنم. تا جایی که من فکر میکنم از دختری که از تو اخیر احساس نکنم که ما ملول هست، حالا طبقه ملولین زیادتر حمت پیدا کرد در رشته تدریج در رشته ورزشی میتونه که خدا برسانه. هر ملولی از این که ترقب کنده از نامید از زندگی هیچ وقت نامید نباشد، تلاش کنه و بیای امروی ما همزد شد و ما تا بتانیم که در جهتگی خدا احساس کنیم هیچ وقتی نو بانیم اجازه نکنیم که با ملول هستیم و زندگی خود میتونیم ادامه بسیم همیشه. با
آیا با نام ورزش جوجیسو آشنایی دارید و می دانید که این ورزش در کجا و چه زمانی به وجود آمد؟ محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیسو افغانستان در مورد تاریخچه این ورزش برایتان معلومات می دهد.
ورزش جوجیسو یک ورزش سنتی مردم ژاپن است که توسط دهقانان سرزمین در حدود 4300 سال قبل ایجاد شده بود به خاطر دفاع از خودشان. خب به مرور زمان شاخبرک‌های زیاد از ایجاد شد. جوجیسو خودش هم به معنی دیکشنری اگر الفاظ بزنیم به معنی هنر ژاپنی یا استفاده کردن از نیروی حریف برای خودش میشه. در قرن 18 وقتی که دروازه ژاپن برای دنیا باز شد، استادان ورزش به تمام دنیا سفر کردند، با ورزش های دیگه در سطح دنیا اینا رقابت کردند. خب وقتی که این ورزش نسبت به ورزش های دیگه جایگاه خود تثبیت کرد، این باعث شد که مردم سایر کشورها از این استقبال زیاد بکنن و بر اساس همین استقبال اونا هر کشور تلاش کرد که به نحوی یک پسوند پیشوند ساخته و این ورزش به نام خود ایجاد کنن. حالا در سطح دنیا ورزش های مختلف به نام جوجوسو هست. مثلا ما جوجوسو داریم ژاپنی، جوجوسو برزیلی داریم، جوجوسو مثلا داریم کشور روسیه ایجاد کرده، جوجوسو داریم کشور اوکراین ایجاد کرده، کشورهای مختلف ایجاد کرده، ولی فعلا یک فدراسیون بین المللی ما که با المپیک آسیا کار می‌کنه، مقرش در نیوزلند است، مقر آسیاش در امارات متحده عربی هست و در افغانستان در حدود 12 سال قبل اینجا ایجاد شد. این حالا ورزش ما به روزه ورزش برای یا مردم به این ورزش به حد زیاد است. این به حد است که بسید ما فکر میکنم که در ضرب یک چند سال دیگه یک از فدراسیون هایی باشه که در افغانستان برقیب باشه از لحاظ جمعیتش.
شنونده های برنامه، این بود موضوعات ورزشی این هفته که برایتان تهیه کرده بودیم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رضا نشوی دل فرزاد رضا نمیشه
میری تو از دل ما فرزاد هرگز جدا نمیشه
هزار دختر داره این شد یکی مثل تو حل نمیشه
هزار بچه داره این شد یکی مثل فرزاد نمیشه
تا تو رضا نشوی